بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در فصل بود که راجع به اجاره ثانیه بود، به این معنا که اون شخصی رو که اجیر شده یا شخصی که مستاجره، اون عین یا عمل رو به دیگری واگذار کنه. رسیدیم به مسئله پنجم در این فصل. در مسئله پنج مرحوم سید می‌فرماید که اگر شخصی اجیر بر یک عملی شد، میتونه برای بار دوم اجیر برای عمل دیگری بشه، در صورتی که با عقد اجاره اول منافاتی نداشته باشه. مثلا شخصی اجیر شده که در روز جمعه این صبح خیاطت کنه، منتها اجیر نشده که خودش بالمباشرت خیاطت کنه، بلکه میتونه خودش خیاطت کنه، میتونه بده به شاگردش او خیاطت کنه. همین شخص باز میتونه برای بار دوم پیش یه نفر دیگه اجیر بشه برای خیاطت در روز جمعه، چون بین عقد اجاره اول و عقد اجاره دوم منافاتی نیست. روز جمعه اون لباس رو میده به شاگردش بدوزه، خودش هم اون لباس رو میدوزه برای اون به اصطلاح مستأجر دوم. یه مثال دیگه هم زدن، فرض کنید کسی در روز پنجشنبه اجیر شده بر خیاطت صبح بالمباشرت، اما زمان معین نشده، میتونه روز جمعه لباس این مستأجر رو بدوزه، میتونه روز شنبه، یک شنبه، دو شنبه بدوزه. حالا میاد اجیر میشه برای یک نفر دیگه که در روز جمعه خیاطت کنه. خب اینا با هم تنافی نداره. روز جمعه به اجاره دوم وفا میکنه، روز شنبه یا بعدش به اون اجاره اول عمل میکنه. پس اجاره دوم اگر منافاتی با اجاره اول نداشته باشه صحیحه، مشکلی نداره. خب این وجهش با خودش دیگه، این نکته نداره. اگر به سیره دلیل ما سیره اینجا میگیره، اگر دلیل ما لفظی اوفو بر عقوده، عقد دوم ره شامل میشه. متن رو بخونیم. مسئله پنج: اذا آجر نفسه لعمل، اگر اجاره داد خودش ره برای عملی، من غیر اعتبار المباشرت، شرط مباشرت نشده بود، میتونست خودش انجام بده و میتونه به دیگری واگذار کنه، ولو مع تعیین المدت، اگرچه زمان عمل معین شده. زمان عمل کیه؟ روز جمعه. او من غیر تعیین المدت، یا اینکه مدت رو تعیین نمیکنه. دقت کردین؟ اما مباشرت شرط میکنه. روز پنجشنبه اجیرش میکنه برای قیادت بالمباشرت، اما زمان رو معین نمیکنه. میتونه روز جمعه انجام بده، روز شنبه انجام بده، روز یک شنبه انجام بده. این اجیر میشه برای قیادت در روز جمعه. او من غیر تعیین المدت ولو ما اعتبار المباشرت، جاز یک عمله للغیر ولو علی وجه الاجاره، دو میتونه روز جمعه در فرض اول و فرض دوم بره برای دیگری قیادت کنه، چه بدون اجاره چه مع اجاره، میتونه به روز جمعه. چون اگر روز جمعه رفت برای دیگری عمل قیادت رو انجام داد، با عقد اجاره اول منافات نداره. در هر دو صورتش، صورت اول میده به شاگردش بدوزه، صورت دوم امروز برای امر میدوزه روز جمعه، روز شنبه که شد برای مستأجر اول میدوزه که زید. ولو علا وجه الاجاره قبل الاتیان بالمستأجر علیه، قبل از اینکه اتیان کنه به اون عملی که استأجر علیه، که اون عمل کدوم عمله؟ خیاطت. لعدم منافاتهی لهو، چون این عمل منافات نداره با اون عقد الاجاره. لهو یعنی للعمل المستأجر علیه، این عملش که با عمل مستأجر علیه منافاتی نداره. من حیث و امکان تحصیل اون مستأجرون علیه لا بالمباشره، میتونه به شاگردش واگذار کنه و خودش برای عمد در روز جمعه بدوزه. او بعد العمل للغیر در فرض دوم، یا روز جمعه خودش برای عمد میدوزه، روز شنبه برای مستأجر که زیده میدوزه. لأن المفروض عدم تعیین المباشرت در صورت اول او عدم تعیین زمان و المدت در صورت دوم. و دعوا، اگر کسی ادعا کند که خب وقتی گفت تو را اجیرت میکنم برای اینکه در روز پنجشنبه لباس رو بدوزی، باید تعجیل کنه. تعجیل اینه که در روز جمعه برای این مستأجر اول بدوزه. میگیم نه آقا، مقتضای اطلاق تعجیل نیست. بر فرض اگر قرینه هم بر تعجیل باشه، از فرض مسئله خارج میشه. یعنی در واقع هم مباشرت رو شرط کرده و هم تعیین مدت کرده. و دعوا ان اطلاق العقد من حیث الزمان یقتضی وجوب و تعجیل، که تعجیلش در مثال ما میشه روز جمعه، این ممنوعتو، این اولا ممنوعه. ما ان لنا بله، برفرض کنیم که این ظهور در تعجیل داشته باشه، فرض میکنیم زمانش میگه هر وقت دلت خواست بدوز، میگه هر وقت دلت، هر روز دلت خواست بدوز، این که محل کلام نیست، اشکال نیست. روز جمعه برای امر میدوزه، روز شنبه یا یک شنبه میره برای مستأجر اول میدوزه. ما ان لنا ان نفرض الكلام فی ما لو کانت قرینتون الا عدم ارادت تعجیل. قرینه است که تعجیل نداره، میگه آقا این لباس منه بدوز، من اینه یه ماه دیگه کارش دارم، تا دو ماه دیگه به این لباسم نیاز ندارم. یا نه، قرینه است روز تابستون عبای زمستون آورده بدوزه. یک قرینه است برای اینکه چیه؟ چون الانم بدوزه کسی تو تابستون که عبای ضخیم نمیپوشه، یا عبای نازکی تو زمستون بهش داده بدوزه، که قرینه است که تو این زمستون نمیخواد این عبا رو بپوشه. خب این مطلب درش اشکال نیست، واضحه. اون ادله نفوذ و صحت عقد، عقد دوم رو میگیره، چه دلیلش لفظی باشه چه سیره باشه، اینجا بحثی نیست. منتها مرحوم آقای حکیم نکته ای رو متعرض شده در ذیل مسئله، که متعرض کلام مرحوم آقای حکیم میشیم. مرحوم آقای حکیم گفته این مسئله که اینجا سید گفته با یه مسئله پنجیه که در فصل قبلی گفته، اینا با هم چیه؟ تحافظ داره. خوب دقت کنید تحافظش کجاست. اینجا گفته ان اطلاق العقد یقتضی وجوب التعجیل ممنوعتون، نه لا یقتضی التعجیل. خب ببینیم در اون مسئله چی فرموده. در مسئله پنج از فصل اول در اونجا گفته بود، نعم، این کلام سید در مسئله پنج از فصل اول، نعم یلزم تعیین الزمان الواقع و فیه هذا العمل، وقتی که اجیر میکنه باید زمان رو معین کنه، که ان یقول الی یوم الجمعه، مثلا این لباس من رو تا روز جمعه بدوز. و ان اطلقه، اینجا محل کلامه، گفت و ان اطلقه اقتضت تعجیل علی الوجه العرفی، هر کجا اطلاق بگذاره مقتضای تعجیل عرفی است. خب در اون مسئله گفت ان اطلقه اقتضا التعجیل علی الوجه العرفی، در اینجا چی فرمود؟ در اینجا اینه فرمود، فرمود و دعوا ان اطلاق العقد من حیث الزمان یقتضی وجوب التعجیل ممنوعه. میبینید که این دوتا عبارت با هم چیه؟ ناسازگاره. اونجا میگفت اطلاق اقتضای چی داره؟ تعجیل عرفی رو داره. اینجا میفرماد این دعوا که اطلاق مقتضی تعجیل ممنوعه. برمای حکیم فرموده این دوتا مسئله با هم چیه؟ تنافی داره. و این فرمایش ایشان خلاف اون فرمایشی است که سابقا میگفت که اطلاق اقتضاء تعجیل داره. مرحوم آقای خویی جواب دادن فرمودن بین دو عبارتش تنافی نیست. خوب دقت کنید در اون عبارت چی گفت؟ در اون عبارت سابق گفت و این اطلق اقتضاء التعجیل علی الوجه العرفی. اونجا مرادش تعجیل عرفی بود. تعجیل عرفی خب معلومه، اگر برای مثال بهش لباسی داده سه روز دیگه بدوزه، یه هفته دیگه بدوزه، اما نه اینکه بخواد چیکار کنه شیش ماه دیگه بدوزه. معناش این نیست که تو روز قیامت وقت داری، تا هر وقت که توان داری و زنده هستی وقت داری. حالا نمیدوزی دو روز دیگه، سه روز دیگه، یه هفته دیگه. اما اینجا که تعجیل گفته مراد تعجیل حقیقی است، یعنی در اولین زمان امکان. این دوتا با هم تنافی نداره. اونجا تصریح هم کرده بود، گفته بود التعجیل علی الوجه العرفی. اینجا فرموده التعجیل در اول زمان امکان، تعجیل حقیقی. لذا این دوتا با هم تنافی نداره. اونجا گفت اطلاق مقتضی تعجیل عرفی است، اینجا میگه اطلاق مقتضی تعجیل حقیقی نیست. پس مراد از تعجیل در اینجا اون تعجیل خدمت شما عرض کنم که حقیقی هستش، نه تعجیل عرفی. این فرمایش مرحوم آقای خویی ظاهرا درسته، یعنی اون تعجیلی که در اونجا گفته یعنی اون مقداری که عرفاً میتونه تأخیر بندازه. این تعجیل نه اینکه دقیقاً تعجیل عقلی باشه، یعنی در اول زمان امکان شروع کنه. یعنی چیه؟ یعنی باید در اولین زمانی که به زحمت میفته شروع کنه، اولین زمانی که میتونه میخواد مشغول خیاطت بشه به سر خیاطت این لباس. بذار تنافی بین این دو عبارت، یعنی بین مسئله ما نحن فی پنج با اون مسئله که اونم مسئله پنجه، منتها این در این فصل، اون در فصل اول، ظاهرا با هم منافاتی نداره. گاهی حتی قرینه خارجیه، اگر نوعا قرینه خارجیه هست، یعنی یه تعارف خارجی، خود تعارف میشه قرینه. کیچی اگر نباشه قرینه نباشه مطلقه. کدوم قبول نداره؟ تعجیل عرفی چرا قبول نداره؟ هیچ وقت نمیشه بدون تعارف باشه. مرادتون از سیره، یعنی اگر مرادتون عرف اینه، آره تعارف اینه، نه اینکه سیره عقلایی بر اینه. همیشه در عملی که کسی عجیل میشه یه تعارفی داریم حتما. این تو نیست مثلا شما وقتی یه یخچال میبرین پیش تعمیرکار، یعنی هر زمانی که دلت خواست درست کن، ولو مثلا 11 سال دیگه، منتها به حسب تعارف متفاوته. چرا؟ حتما یه تعارفی هست، مثلا نهایتش یه ماه، یه هفته، یعنی این به حسب این هم مثلا یخچال شد مثلا دو روز باشه، چون وسیله دم دسته. اما غیر از مثلا اتو هستش، یا غیر از مثلا موتور کولر هستش در زمستون، اگر در تابستون باشه نهایتش یک روز دو روزه، اگر در زمستون باشه یه ماه دو ماه. نه همیشه تعارف قرینه هست. خب این مسئله پنج تموم شد. مسئله شیش مسئله ایست که به لحاظ فنی و به لحاظ بحث مسئله بسیار مهمیه. اسم این مسئله از زمان منافع متضاده، هم به یک شکلی محل ابتلا هستش، هم به یک شکلی به لحاظ فنی حل کردن این مسئله مشکله که جواب فنی بتونیم برای این مسئله داشته باشیم. لذا اقوال و احتمالات در مسئله خیلی متعدد شده. خب این زمان منافع متضادره، دقت کنید این ره در مثال بزنیم که روشن بشه. تا تارتن در منفعت مثالش و تارتن در عمله. یه مثال برای منفعت بزنیم، یه مثال برای عمل بزنیم. فرض کنید کسی ماشین کسی رو کرایه میکنه، ماشینی رو اجاره میکنه که روز جمعه با این ماشین بره تهران و برگرده. جناب مستأجر ما به جای اینکه این ماشین رو ببره باش تهران و برگرده، میره باش اصفهان و برمیگرده. خب اجرت تا تهران تعیین شده، مثلا 100 تومان، 100,000 تومان. اجرت تا اصفهان 200,000 تومانه، اما این را اجاره داده بود برای اینکه با این ماشین روز جمعه بره تهران و برگرده. اما مستأجر تخلف کرد، به جای تهران ماشین ورداش رفت اصفهان و برگشت. اینا اصطلاحا میگن دو تا منفعت متضاد. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونیم برای یک ماشین در یک زمان در دو مسیر ازش استفاده کنید. این امکانش نیست. نمیشه در یک روز واحد هم بره به طرف تهران و برگرده و در نفس همون زمان بره به اصفهان و برگرده. سوال اینه در اینجا، حالا که آمد برگردون رفت اصفهان و آمد، چه اجرتی رو باید بده به جناب موجر؟ ماشین رو 100,000 تومان اجاره کرد که بره تهران برگرده. به جای این که بره تهران و برگرده، رفت اصفهان و برگشت و اجرت مثل اصفهان چقدره؟ 200 تومان. حالا که این ماشین رو برمیگردونه به جناب مالک و موجر، چه اجرتی بهش بده؟ 100 تومان یا 200 تومان؟ در مسئله اقوال و احتمالاتی است که بعد انشالله وارد بحثش بشیم ذکر میکنیم. مختار سید چیه؟ سید مختارش اینه که باید دو تا اجرت بده، یعنی باید 300 تومان بده. 100 تومان اجرت المسماش بود، باید بده. 200 تومان هم اجرت المثل، اونم باید بده. مجموعاً باید به جناب موجر و مالک 300 تومان بده. چرا باید 300 تومان بده؟ اجرت المسمار ضامن شد به چی؟ به عقد. میدونی عقد اجاره موجب زمانه، یعنی همین که اجاره منعقد شد ذمه مشغول میشه. اجرت المسمار چقدر بود؟ 100 تومان. خب خودش تفوید کرد. تفوید کرد یعنی نرفت تهران. تفوید اندل اغلا به منزله چیه؟ استیفاءه. پس این 100 تومانه که باید بده. میریم سراغ اون 200 تومن. اون استیفا کرد، منفعت مال غیره که معزون در استیفا نبود. اگر کسی منافعی را استیفا کنه، اصطلاحا میگن ضامنه. به چه قاعده ای؟ به قاعده اتلاف. من اتلف مال غیر فهو له ضامن. استیفا منفعت چیه؟ مصداق اتلاف منفعته. به خاطر قاعده اتلاف یا من اتلف ضامن اجرت مثل، چون منفعت اصفهان رو چیکار کرد؟ استیفا کرد. پس باید 200 تومان بابت اتلاف این منفعت بده به مالک. 300 تومان باید بده به مالک. اما اگر ماشین از اول کرایه کرده بود برای اصفهان، فقط 200 تومان میداد. پس 100 تومان بابت اجرت المسما میده، 200 تومان هم بابت اجرت المس میده به قاعده اتلاف، چون ضامن هستش. ایشالا این بحث استدلالات اشاره فقط کردم برای روشن شدن، و الا مبسوطن میاد بحثش. یه مثال دیگه بزنیم. این مثال برای عین بود، یعنی اجاره اعیان بود. یه مثال هم بزنیم در اجاره بر عمل. شخصی کسی را اجیر کرد، گفت روز جمعه بیا برای من قیاطت کن، روز جمعه بیا برای من قیاطت کن. بعد خدمت شما عرض کنم که روز جمعه برای قیاطت آمد، این بنده خدا یادش رفته بود که اجیر شده برای قیاطت، اونم یه کاغذی جلوش گذاشت گفت مشغول کتابت بشو. فکر کرد که این عجیب شده بر چی؟ بر کتابت. مشغول کتابت شد. بعد اون روز جمعه که کتابت کرد بعدش معلوم شد که بابا این عجیب شده بود بر چی؟ بر قیادت. منتها چون فراموش شده بود اون به جای قیادت بهش چی داد؟ کتابت داد. اجرت قیادت چقدر در یک روز؟ فرض کنیم 100 تومن. اجرت کتابت چقدر در یک روز؟ فرض کنیم 100 تومن. سید میگه اینجا اون جناب مستأجر که اون شخصی بود که این را اجیر کرده بود، اون مستأجر به اجیر چقدر باید بده؟ 200 تومن باید بده. 100 تومن بابت کتابت، 100 تومن هم بابت قیادت. بابت قیادت چرا بده؟ چون ضامن شد به عقد اجاره. و خودش با ارجاع کتابت به او چیکار کرد؟ منفعت قیادت ره، عمل قیادت ره تفوید کرد. تفوید به منزله استیفا. 100 تومن بابت چی باید بده؟ بابت کتابت. چرا؟ للامر المزمن. خوب دقت کنید، اگر کسی امر بکنه به یک کسی کار را انجام بده و اون شخص در مقام عمل قصد مجانیت نکنه، باید اجرت المثل عمل را بهش بده. هر کسی از کسی طلب کنه کاری را و اون شخص برای اون کار، دقت کردیم، قصد مجانیت نداشت، لازم نیست قصد عوض داشته باشه، فقط قصد مجانیت نباید داشته باشه. این در سیره عقلا هستش که باید اجرت و اون عمل رو به کی؟ به اون عامل و شخص بده. بله؟ اشتباه از ناحیه اجیره موجره. نه، عمدن که اشتباه کرد، غافل بود، چون اگر او خودش میدانست در واقع او خودش یه قبول کرده. نه نمیدانست، یعنی اجیر فکر کرد اجیر شده، یعنی اجیر یا موجر. در باب عمل بهش میگیم اجیر یا موجر. این فکر میکرد که اجیر شده بر چی؟ بر کتابت. اونم اون متوجه بود، بهش گفت کتابت کن. دقت کردی؟ حتی بعد میگیم اگرم متوجه نباشه بازم میگیم یعنی رو مبنسه بازم زامنه. بهش گفت بیا بر من کتابت کن. وقتی که کتابت کرد شب که شد باید به جای 100 تومن 200 تومن بهش بده. چه ملتفت باشه؟ الان فرضی که میکنیم بچه فرض واضحشه که استفاده داره، اما اگرم غافل باشه همینه فهم نمیکنه. پس بنابراین مستأجر شب که شد باید 200 تومن به این اجیر بده، 100 تومن بابت قیادتش که انجام نگرفت، 100 تومن بابت کتابتی که صورت گره. این اسلام بهش میگن زمان منافع متضاده. چرا؟ چون منفعت کتابت و منفعت قیادت متضاده. یعنی انسان نمیتونه در زمان واحد در حین کتابت قیادت بکنه یا بالعکس. میگیم هر دو منفعت رو ضامنه، یکی به عقد یکی به استیفا. این خدمت شما عرض کنم این مسئله است. ما ابتداعا مسئله رو بخونیم تا بعد وارد بشیم در اقوال و وارد بشیم در احتمالات و وارد بشیم در استدلالات. اگر دقت کرده باشید اینجا از مسئله خیلی مشکل، یعنی به عویسه برخوردن لذا جماعتی در این مسئله احتیاطی شدن به جهت اینکه مسئله روشن نشده. بالاخره این چقدر باید پول بده؟ در مثال ماشین 100 تومن باید بده یا 300 تومن؟ در مثال قیادت 100 تومن باید بده یا 200 تومن؟ و خصوصا که اصل نکته اینه که ابهام زیادی است در سیره عقلا. یعنی سیره عقلا دقیقاً چیه در اینجا؟ چون زمان به سیره ثابته، آیا ضامن دو اجرته یا ضامن یک اجرته؟ اگر ضامن یک اجرته کدامین اجره؟ مثل یا مسما یا اعلا؟ حالا فقط مسئله رو میخوام بخونم، وارد مسئله بحث مسئله نشدیم. مسئله 6، لو استعجر دابتن. این مثال اول برای چیه؟ این مثال اول برای اجاره اعیانه. دابه ای رو اجاره کرد، گفت آقا میخوام باش این کیسه برنج رو جا به جا کنم. بعد به جای اینکه اون کیسه برنج رو جا به جا کنه، یک کیسه گندم رو جا به جا کرد. یعنی چی؟ یعنی روی پشت این حیوان 100 کیلو بیشتر نمیتونه بار ببره. عجیب، اجاره کرده بود که این 100 کیلو برنج رو جا به جا کنه، اما یک گندمی رو برداشت کنم 100 کیلو بود، به جای این با جا به جا کرد. یعنی 100 کیلو جا به جا کرد، نه 200 کیلو. اما اون کیسه ای که اجاره کرده بود نبود. با اینکه هیچ فرقی هم بین این برنج و اون گندم نیست، هر دو وزنش یکیه، 100 کیلوه. اما این منفعت متضاده، چون یه حیوان در زمان واحد نمیتونه چیه؟ هر دو تا کیسه رو حمل کنه. بله؟ اینجا چی هستش؟ بعد دیگه، چون در اینجا خودش با حمل اون خودش چیکار کرد؟ خودش تفوید کرد. چون به جای اینکه برنج رو با این حیوان ببره چیکار کرد؟ به جاش گندم برد. یا به جای اینکه برنج با این حیوان ببره، خودش سوار حیوان شد و با حیوان رفت سفر. هیچ فرقی نیست، من تا اجاره داده بود فقط برای خصوص حمل این کیسه، نه برای 100 کیلو. فرض کردیم که مورد اجاره فقط اینو، خب معلومه تعدیه که بابا خروج از فرض القا خصوص بزنی، اجاره کرده برای 100 کیلو بار، و خروج از بحثه. اجاره داده برای خصوص این برنج، به هر جمع برای خصوص این بار فقط اجاره داده. لبسته اجار داب بطن لحمل متاع معین شخصی، این 100 کیلو برنج، او کلی على وجه تقعید، اما یا کلی است اما به وجه تقعید، گفته من این اجاره میدم برای 100 کیلو برنج. این به جای 100 کیلو برنج 100 کیلو گندم برد، یا به جای 100 کیلو برنج خودش سوار این حیوان شد، که خود جناب این آقا هم 100 کیلو وزنشه یا کمتر از 100 کیلو وزنشه. او کلی یعنی علی وجه تقعید، این وجه تقعید در مقابل وجه شرطه، یعنی یه دفعه شرط میکنه اما اجاره مطلقه، یعنی این حیوان رو بهش اجاره میدونه، منتها شرطی میکنه که اون شرط چیه؟ شرطش اینه که اون باری که میخوای ببری متعهد بشو که چیه؟ مثلا برنج با خودت ببری. اینجا متعلق اجاره چیه؟ برنج نیست، شرط کرده که وقت بار زدن برنج بارش بزن. اما تارتن علی وجه تقعیده، میگه به این شرط که نه اینکه تو بارش بزنی که اون جنس برنج باشه. منتها مرحوم آقای پویی و دیگران هم قبول کردن که گاهی وقتا که به نحو شرطه در فهم عرفی برمیگرده به چی؟ به تقعید برمیگرده. اون یه بحث اثباتیه، اما یه شرط داریم یه تقعید داریم، ولو اثباتن شرط فهم عرفی در شرط چیه؟ تقعیده. او کلیین علی وجه تقعید فحملها غیر ذالک المتاع، حملها غیر ذالک المتاع، غیر از اون متاعی که معین شده بود، حالا شخصا یا تقییدن، غیر از او بارش زد، گندم بارش زد. او استعملها فی الرکوب، یا اصلا هیچی بار نزد، این رو برای حمله بار اجاره کرده بود، به جای بار خودش سوار حیوان شد. لزمه الاجرة المسمات یک، و اجرت المثل دو، دو تا اجرت باید بده. مثلا رکوب چقدره؟ رکوب 200 تومنه. حمل چقدر اجرتش؟ 100 تومنه. چقدر باید بده؟ 300 تومن باید بده. 100 تومن بابت حمل، 200 تومن بابت رکوب. یکی رو ضامن به عقد، یکی رو ضامن به اتلاف و استیفا. آره دخیله، دخیله انشالله اگر غیر متضاد میشه اقل و اکثر، اقل باید بده و قیمت زائد رو بده، مجمور دیگه نباید بده. مثلا بهش گفته که 50 کیلو گندم میخوام با این ببرم، این به جای 50 کیلو چقدر بود؟ 70 کیلو بود. خب اجرت 50 کیلو چقدره؟ 50 تومن. اجرت 70 کیلو چقدره؟ 70 تومن. این دیگه لازمی 120 تومن بده. در واقع اون 50 تومن رو میده با این قسمت زائد که 20 تومن باشه، فقط 70 تومن میده. حتی نه داشته باشه. درسته. خب اگر فرض کنیم مثلا این 200 کیلو میتونه بار ببره، یه دفعه فرض میکنیم که 150 کیلو میبره، این میشه اقل و اکثر، این متضاد نیست. یه دفعه 200 کیلو میبره، این 200 کیلو هم همینطور، ببخشید مثلا گفته که این متاع رو ببر، این متاع چقدره؟ 100 کیلوه. وقت میگه یه متاع دیگر که میبره 150 کیلو، این متضادن. اما اگه فرض کردیم به نحو کلی بود، به نحو تقعید یا شخصی نبود، بهش گفته 100 کیلو گندم ببر، این 150 کیلو برد، این دیگه داخل در متضاد نیست، این اقل و اکثره. نه در همین مثالی که زده، مثالش فقط منافع متضاده، برای حمل این کیسه برنج فقط همین، این دیگه این نیستش دیگه. خب خب دقت کنید، دقت کنید، برای حمل این کیسه برنج بهش داده. وقتی کیسه گندم رو بار میزنه دو صورت داره، یه دفعه کیسه گندم رو با حیوان میبره، این میشه متضاد. یه دفعه نه، این کیسه برنج که میبره کیسه گندم هم روش میذاره میبره، این میشه اقل اکثر. این منافع متضاد لازم نیست استیفا شده باشه، یعنی به این نحوه که قابل جمع نیست. این برای این کیسه برنج اجاره داده بود، بقول شما دو تا کیسه میتونه هم کنه، این کیسه دوم رو برد بدون اینکه این کیسه رو ببره، متضاد دیگه. نمیشه در آن واحد، در زمان واحد هم یک کیسه برنج ببره و هم یک کیسه گندم ببره، هر دو رو با هم ببره. خب فرض کردیم که این از اون استفاده نکرد، از تک استفاده کرد، که این میشه منفعت متضاد. بهش گفت این کیسه برنج رو ببر، این اون کیسه گندم رو برد، هر دارم میتونه ببره. در اینجا اونی که اجاره داده بود استفاده نشد، اونی که استفاده داده بود اصلا این نشد، نه این که اضافه استفاده کرد، متضاد دیگه، به صورت انفرادش متضاده، به صورت معیتش متضاد نیست. این مثال سیده. او استعملها فی الرکوب لزمه الاجرت المسمات و اجرت المثل و حمل المتاع الاخر او للرکوب. مثال دوم برای عمله. مثال اول مثال منفعت بود، مثال دوم مثال عمله. و کذا لو استعجر حرا لعمل، و کذا لو استعجر ببخشیم عبدا للخیاطت. این مثال دوم، این هم مثال منفعته، چون عبد اجارش از اجاره عمل نیست، از قبیل اجاره منفعته، اجاره عمل رو بعد میزنه، این هم مثالش باز اجاره منفعته. لوستعجر عبدن للخیاطت، بذارید گفت این عبدت برای خیاطت بده به من، این عبدش برای خیاطت بهش داد، اما به جای خیاطت ازش کتابت گرفت، باید به مالک عبد دو تا اجرت بده، یکی اجرت خیاطت، یکی اجرت کتابت. و کذا لو استأجر عبدا للخیاطت فاستعمله فی الکتابت بل و کذا. این مثال سوم برای عمله. لو استأجر حرا لعمل معین، برای اجیرش کرد برای خیاطت در روز جمعه، فی زمان معین که روز جمعه باشه، و حمله على غیر ذالک العمل مع تعمده و غفلت ذالک الحر. خود جناب مستأجر متعمده اما جناب اجیر غافله. این مثالش مثال واضحی هستش چون مثال غفلتش مورد اختلاف باز واقع شده. بذار مثالی که مورد قبوله ذکر کرده یعنی مورد اتفاقه. مع تعمدهی تعمد این مستأجر و غفلت ذالک الحر و اعتقادهی انهو العمل المستأجر روز جمعه که جناب حر رفت برای کار کردن یک نوشته گذاشت که درست گفت بنویس. فکر کرد اجیر شده بر کتابت. شب معلوم شد که اجیر شده بر فیاتت. دو تا اجرت باید بشه بده. یکی اجرت فیاتت که 100 تومنه. یکی اجرت کتابت که 100 تومنه. و دعوا ان لیس للدابت فی زمان واحد منفعتان. کسی ادعا کنه که یک دابه در یک زمان نمیتونه دو منفعت متضاد داشته باشه، یعنی این اسب نمیتونه در یک زمان هم مرکوب باشه و هم چی محمول باشه، یعنی هم باربر باشه هم مرکوب باشه. و وقتی که نمیتونه دو تا منفعت متضاد داشته باشه چرا باید دو تا اجرت بده؟ مثل این که فرض کنید که شما یه ماشینی رو کسی قصب کنه تو خونه بذاره، خب این ماشین در امروز 100 جا میتونه بره، میتونه تهران بره، کاشان بره، عراق بره، شیراز بره، اصفهان بره و و و و اما هیچ جا نرفته. این باید اجرت همه رو بده، اجرت اصفهان و کاشان و شیراز و همه رو باید بهش بده؟ نباید بده. اشکال رو سید میکنه، خود سید اشکال میکنه. جواب میده که درست این دوتا منفعت جمع نمیشن، اما نکته زمان چرا اون منفعت مستأجرون علیه رضامنه؟ چون وقتی تفویض کرد تفویض در سیره به منزله چیه؟ استیفاه. اما اجرت المثل چرا ضامنه؟ به خاطر قاعده اطلاق منفعت رو تلف کرده، ضامن هستش، لذا هر دوتا اجرت رو باید بده. و دعوا ان لیس للدابت فی زمان واحد منفعتان متضادتان و کذا لیس للعبد فی زمان واحد الا احد المنفعتین من الکتابت او القیادت فکیف یستحق این مالک و مستأجر اجرتین. این دعوا مدفوعة المندفعه با ان المستأجر به تفویتهی علا نفسه و استعمالهی فی غیر ما یستحق که انهو حصل لهو منفعت اخرى. به اون تفویتش در واقع استیفا کرده و به این استفاده در منفعت دیگه تلف کرده، که این عبارت سید ره به عبارت روشن توضیح دادیم نسبت به منفعت مسما. چرا؟ چون استیفا کرده. نسبت به منفعت اجرت المثل چرا؟ چون گفتیم اتلاف منفعت کرده، هر کدوم رو به یکی ضامنه. یا به تعبیر دقیق تر اجرت المسما رو به عقد ضامن شد و اجرت المثل به اتلاف ضامن شد. هذا تمام الكلام در مسئله. ان شاء الله فردا وارد میشیم در بحث این مسئله، احتمالات و اقوال و ادله. الحمدلله رب العالمین.